بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. با سلام و صلوات به محضر مبارک مولای ما ولی نعمت ما آقا بقیت الله الاعظم و با گرامی داشته سال روز ورود مقام معظم رهبری در شهر مقدس قم بحث رو دنبال میکنم. درباره تقسیمات روایت بحث می کردیم، گفتیم که احادیث بر 6 قسم منقسم می شود. این تقسیمات 6 گانه تقسیم اصلی است. تقسیم های فرعی و جزئی داریم که انشاءالله تقسیمات کامل شد براتون اشاره کنم که چرا ما اونها را قسم نمیدونیم و مصطلح تلقی میکنیم. الان درباره تقسیمات بحث رو ادامه بدیم. 3 تا تقسیم رو گفتیم از 6 تا، رسیدیم به تقسیم 4. تقسیم 4 عبارت است از تقسیم روایات به اعتبار سند. سند روایت همون راویانی است که روایت رو از امام نقل میکنند. به اعتبار سند طبق معروف و مشهور که قطعاً برخورده اید، در تقسیم در دید ابتدایی روایت تقسیم می شود به روایت مسند و مرسل و بعد در تتمه مسند و مرسل قسم 3 هم زمیمه می شود به نام مجهول. صحبت که از این 3 قسم اصلی به میان آمد، 3 قسم دیگر هم به عنوان اقسام فرعی تقسیم به اعتبار سند وجود دارد که عبارت است از تقسیم روایت به مرفوعه، مقطوعه و مؤخبر معلق یا روایت معلقه. این تقسیم عنوان شد. اما شرح به طور واضح می دونیم مسند عبارت است از روایتی که راویان آن روایت پیوسته به هم نقل را تا معصوم ادامه بدن، سلسله سند وصل باشد که گاهی بهش میگیم به اصطلاح عامه یعنی ابناء عامه معنعن یعنی عن احمد، عن محمد، عن ابن ابی عمر، عن علا، عن محمد ابن مسلم مثلا معنعن. معنای مسند رو که فهمیدیم، تعریف مسند رو که فهمیدیم، مسند در بحث رجال به دو تا معنا به کار می رود. شما دقت کنید، اولا این چیز رو از ذهنتون انشالله دور کنید که بگید خب ما اینا رو خوندیم. نه، اینجوری نیست. ما انشاءالله نکات ریزه داریم که با این کتابایی که الان موجود هست به دست نمیاد. از لا کلمات بیرون میاریم به لطف خدا و کرم آقا برای شما عزیزان عرضه میکنم. این تذکریم، چون دوستان میگه خب مسند و مرسله که بلد این دیگه، این چه بحث رجاله؟ نه، گوش بدید. مسند به دو تا معنا به کار می رود. یک، همان معنایی که گفته شد نسبت به سلسله سند متصل. دو، به کتابی که در آن کتاب فقط روایات تدوین شده باشد با سند روایت و مدرک روایت، اون رو هم مسند میگن. مثلا مسند اون خو نده، مسند مسند الامام المهدی از مثانی تازه، مسند زراره، مسند محمد ابن مسلم، اینا مسانیدیست که الان در حوزه هم هست. الان مسند حنبلان هست، اونا هست. اونطور شما مثال اول باید اول و دو محفوظ باشه. این مسند. اما قسم دوم که مرسل باشد، روایت مرسل، باز هم شما نفرمایید که مرسل را که ما میدونیم، اگر راوی افتاده باشد از سند این مرسله. این یه تعریفی خیلی از دوره. نه، مرسل به دو معنا به کار می رود. یک، معنای خاص برای خودش، فقط اون مرسله و دیگه عنوان نداره. عبارت است از روایتی که فقط محدث از پیامبر و معصوم نقل کنه. راوی ها کلن افتاده. شیخ صدوق عن رسول الله، قال صدوق قال رسول الله، این مرسله. این مرسله به معنای خاص که محدث از معصوم نقل میکنه، دیگه عنوان ندارد. اما مرسله به معنای دوم که معنای عام هم میتونیم بگیم، عبارت است از روایتی که از سندش یک نفر یا چند نفر راوی افتاده باشد، از اول وسط آخر فرق نمی کند. و مقصود از مرسل روایتی است که راویهاش در دسترس محقق و پژوهشگر نیست. این نکته به ذهنتون سپرده بشه. معناش این نیست که این راوی مرسل سند اصلا نداشته. مثلا تفسیر عیاشی رو آشنا هستید؟ تفسیر عیاشی تقریبا یک تفسیر روایی است. یه تفسیری میشد در اداد تفسیر قومی. اینا یک محقق آمد، بعضی از محققین هم علیه السلام نیست، یه محققی آمد گفت خب ما که به متن روایت کار داریم و خود معصوم، این راویها چرا این منطقه رو اشغال کرده، صفحات کتاب رو پر کرده، اسم نمیبرم از محقق، آمد چکار کرد؟ کل راوی ها را گذاشت کنار، فقط روایت از چه معصومی نقل شده او می‌نویسد عن رسول الله، چون به دیگران کاری نداره، ما به پیامبر کار داریم. خب این خواست ابرو رو اصلاح بکنه، چشو کور کرد. چه میشود؟ این روایت الان مرسلاته، اما مرسلاته معنیش اینه که دیگه اصلا سندی نداشته است. بنابراین هر کجا میبینیم مرسل، معناش اینه که سندی در واقع ندارد یا نداشته است. مرسل فعلا سند افتادگی دارد، بعضی از راویهاش فعلا نیست. این خیلی مهمه برای ما، تا اینکه مرسل رو به اون معنا فهمیده بودیم که میگفتیم مرسل یعنی راویش وجود ندارد. نه خیر، وجود دارد، وجدان نیست. عدم الوجدان لا یدل علی عدم.
این مرسل
رو میشه
مثلا پیدا کرد؟
اون رو ما گشتیم یعنی مشایخ ما به سادگی نتونستن پیدا کنن. اون رو انداخته بود اون روایت رو توی کاغذهای اضافی و رفته تو خاکروبه ها، اصل تمام اون راوی رو انداخت. ما بوده ام مشایخ ما، سلف صالح ما در پی پیدا کردنش، هنوز به طور کامل پیدا نشده. یه رد پاهایی ممکنه باشد، اما متاسفانه یک تفسیر عیاشی شاید جزء کتب معتبر روایی بوده است، ولی متاسفانه محقق ما این کار رو انجام داد. در هر سر، بنابراین من دیروز پریروز دیدم کسی از دوستان برای حقیر یه تحقیقی را آورد که نقدی بود نسبت به سلیم ابن قیس. همانی بریم با خودم، دیدم تحقیق از کسی است، یه آقای ولی اسمی نمیدونم، دکتری استاد این چیزا هست، سیدی شیخ این چیزا هست، بعد از علمای جوان حوزه تقریبا. این آقا سلیم رو به نقد کشیده که نقد بکنه از شخصیت سلیم به کاهد بیادش پایین، این هدف نقدشه. فکرش چیه؟ فکر اصلیش اینه که نقد خوبه، غافل از این که نقد بره کجا به سلیم. اگه سلیم رو بزنیم خدای نخواسته به جز و پایه های اعتقادی ما هم ممکنه آسیب وارد کنه، بدون این حرفا، قطع نظر از این اعتقادات. مطالعه کردم واقعا خیلی ناشیانه است، خیلی دور از تحقیق، چیزی سرش نمی شده، چیزای بسیار ابتدایی آورده به عنوان نقد. عجیبه، خیلی عجیبه. یه چیزایی گفته است که من نمیتونم برام خصوصیات شو بگم، چون شما رد پا پیدا میکنید و بعد مشمول غیبت میشن. اصلا تو عادی نبوده، مطلب سرش نمیشده، از رجال اطلاع کامل نداشته، سلیم رو نقد میکنه. مثل این میشد که سند تفسیر عیاشی رو بندازدش دور، بله. بنابراین مرسل رو هم فهمیدیم، در کنار مرسل و مسند یک سند دیگری هم هست، قسم دیگر، قسم سوم. چه شدش؟ مجهول. این مجهول هم به دو معنا به کار می رود. این هم از نکاتی است که در کتاب‌های رجالی هم نوشته نشده و اینجوری هم برجسته هم در اختیار ما نیست. مجهول به دو معنا به کار می رود، یک نسبت به راوی که در سند واقع شده است، راوی در سند واقع شده اما نه توثیقی است نه تضعیفی است، هیچ چیزی درباره اون راوی نداره، این هم میگیم مجهول. و سند هم می شود مجهول. معنای دوم سند مجهول اینه که در وسائل مراجعه کنید، در بعض از اسناد دارد عن بعض اصحابنا، عن احمد، عن محمد، عن محمود، عن بعض اصحابنا، این سند مجهوله. این معنای دوم برای در کافی هم هست، عن بعض اصحابنا، این سند می شود مجهول. اینو نمیشه مرسل بگیم، مرسل که نیست، مجهوله. بعضی ها در دید ابتدایی اینو هم مرسل میگن، ولی حقیقتا این مرسل نیست، راوی دارد اما راویش واقعا شناخته شده نیست، سند مجهوله. ما در تقسیم بندی هستیم، شما فعلا از این حقیر به طور کامل این مطلب رو نپرسید که این سندها از لحاظ اعتبار و عدم اعتبار تا کجاست. در بخش، در قسم توثیقات خیلی مطلب داریم انشاءالله خواهد آمد. و اما قسم بعدی، چهارم و پنجم و ششم چه بود؟ مرفوع و مقطوع و معلق، اینا از اقسام به اعتبار سند. مرفوع عبارت است از روایتی که سند آن به طور کامل راویان را مشخصا نقل نمی کند، در ذهن ندارد، اما ابتداء سند راوی ها ذکر شده، انتهای سند یعنی به سوی امام که نزدیک می شود یکی دو واسطه از راوی ها می افتد، یک یا چند راوی آخری که به امام برسد می افتد. این یه خصوصیتشه. خصوصیت دوم هم این است که در مرفوع باید این جمله به کار رود، رفعه الالامام عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن ابی عمید، رفعه الالامام الى ابی عبدالله. همین، شما در بحث مرسل نبودید، شرح دادم که مرسل دوتا معنا دارد، اگه اونجا بودید این سؤال ها نمی کرد. حالا اجازه بدید خاطر گل روی شما به اونم اشاره بکنم. شما اجازه بدید، گفتی مرسل به دوتا معناست، معنای اصلی مرسل اینه که هیچ راوی نقل ذکر نشده باشد، معنای عامش اینه که به کل سندهایی که افتادگی دارد بر اساس اصطلاح عامش میگیم مرسل، که شامل این مورد هم میشه. بسیار خوب، مرفوع رو فهمیدیم، رفعه الالامام، این کلمه، این تعبیر کلیدی درباره مرفوعه یادمون نرود، به غیر از این دیگه مرفوعه نمیشود. و اما مقطوعه، مقطوعه را که خب طبیعتا بعضی از دوستان فکر میکنن که مقطوعه خبر قطعی است دیگه، حدیث قطعی است. رفعه الالامام
ارزش هم داره، یعنی که مثلا گوینده که گفته رفعه الالامام این سند معتبری از نظر من،
برای خودش، برای خود اون فرد، برای خود اون فرد، برای قابل اعتماد بوده، برای خود فرد. من از تو مهلت گرفتم، توجه نکردید. ما فعلا تقسیمات خوب بدونید، به امید خدا، به امید خدا بخش توثیقات خیلی مطلب داره، چیزایی که اصلا در کتاب‌های رجالی نیست انشاءالله هستش. هستش کجاست؟ رو سفره آن صادق قدیم ما که نیست دیگه، ما اصاب کرد من حسنات فمن الله، حالا گسترشش بدیم فمن ولی الله، و ما اصابك من نفس من سیئت فمن نفسك. تمام، این گفتی گرفتی. مقطوع عبارت است از حدیثی که سندش به طور کامل درست است الا آخر سند از خود امام نقل نمی کنم. سند درست، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن ابی عامر، عن عمر ابن عزینه قال، ابن عزینه قال، نمیگه عن امام صادق. سند درست، فقط خود راوی که از اصحاب هست از امام نقل نمی کنه. اونجا قطع شد، اینش میگن مقطوعه. بر مبنای سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، مقطوعه اصلا صدق روایت نمی کنه، چون روایت مقوماتی دارد، مقوم اصلی روایت آن است که نقل از معصوم بشود، نقل از معصوم نشد صدق روایت نمی کند. اما بر مبنای سید بروجردی قدس الله نفسه و زکیه راوی فرق میکند. اگر راوی مثل ابن عزینه باشد که یقین داریم غیر از معصوم نقل نمی کند، حرفی از خودش برا گفتن ندارد، او ذوب شده در کلام و روایات و احادیث، قابل اعتماده. اما تحقیق این است که مبنای سید بروجردی مبنای اجتهادی است. یعنی چه؟ یعنی اجتهاد شخص معیاری نیست، مبنای سید الاستاد معیاری است. معیار روایت اینه که نقل از معصوم باشد، نقل از معصوم که نبود روایت نیست. اما سید بروجردی می فرماید ما یقین حاصل می کنیم، این یقین شخصی است، اجتهاد خود شخصه، قطع شخصی، حجیت داره برا خود شخص، این معیاری است و اون اجتهادی است.
معنای را که از امام نقل کردن نقل بکنن، اینم مبنای بروجردی کنن ضعیف، چون شاگرد خاص امام بوده نفس نقل نکنه،
معنا نکنه. بله، یقین دارم شما آدم خوبی هستید، در خوبی شما شک ندارم. آقای احمدی، منظور ما روایته، منظور ما که روایت ما درباره مضمون و نقل مضمون فعلا صحبت
نه.
بسیار خوب که تایید میکنه، خدا خیرتان، مرحبا به ناصر امام. احسنتون، جزاک الله خیرا، بسیار عالی، خدا حسن عاقبت بده برای آدم. اون احتمالات خلاف متعارف، احتمال خلاف متعارف قابل اعتناء نیست، آنچه قابل ظواهر امر اون احتمال خلاف ظاهر به عبارت دیگه ما به ظواهر اعتماد و اکتفا میکنیم، ظاهر اینه که اون غیر از آن چیز دیگه در باب روایت نقل نمیکنه.
یعنی خودش میگه مال معصوم، نمیگه بر معصوم،
نه نمیگه، میگه بیان میکنه، میگه الحکم کذلک، نمیگه مال من جوری که اگه بگد که در برابر صریح که احتمال بحث وجود نداره. تمام، این نکته نه، این مشکل نداره. اما روایت معلق، روایت معلق درست برخلاف حدیث مرفوع هست. معلق حدیثی است که از ابتداء آن چند تا راوی بیفتد و اتفاقا معلق در احادیث و در اسناد وسائل به چشم میخورد. کجا؟ اونجایی که مثلا میگد محمد ابن الحسن به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی. این کلمه به اسنادهی چند تا راوی رو انداخته دیگه. این اسم به اسنادهی میشه معلق، حدیث معلقه. حدیث معلق کلن گفتم که اینا رو به ذهن ما بسپاریم. حدیث معلق هم حدیثی است که بدون سند نیست. فعلا این راوی ها به طور دقیق و واضح در دسترس ذکر نشده، اما به اسنادهی را ما جای دیگر در پایان کتب اربعه دیده ایم که اونجا آورده ان که اسناد شیخ به چه کسانی درست و به چه کسانی از روات درست نیست. این اسناد فعلا معلقه، بر ماست که تحقیق کنیم که اسناد صحیح هست یا صحیح نیست. قسم چهارم الحمدلله در حدی که لازم بود برای تعریف اقسام گفته شد، رسیدیم به قسم پنجم. قسم پنجم و ششم ان شاء الله کامل
کنیم.
شما منو مهلت بدید، ما به شما ظاهر نیامده بودید، گفتم که تقسیماتی که ما داریم یک به اعتبار چیزی باید باشد، دو اصلی باشد، سه هر قسم یک مجموعه را پوشش بدهد. تعریف قسم و تقسیم. در تقسیم بندی ها ما این ضوابط رو انشاءالله رعایت کرده باشیم و اون اصطلاحات را گذاشته ایم بعد از تقسیمات تحت عنوان مصطلحات. زیاد هم هست، تنها اون نیست، مزمر و مکاتبه و مدرج و مصحف و شاذ و غریب و عزیز و قوی، اینا مصطلحاته. مصطلحات رو ما جز اقسام بحث نمی کنیم. شما سوال اگر نمی کردید اقسام رو کتاب کرده بودن این توضیحی می دادم. الان این توضیح به خاطر سوال شما شده. بسیار خوب. قسم پنجم. قسم پنجم عبارت است از تقسیم روایات به اعتبار عمل اصحاب و متارکه اصحاب. سند روایت درست، سندش هم درست تا حدودی، اما اصحاب اعراض کردن. روایتی سند دارد توثیق ندارد، اما اصحاب عمل کردن، این به اعتبار عمل میشه. به اعتبار عمل اصحاب روایت تقسیم میشود به یک معمول بها، دو معرض آنها. به طور عمده این دو قسم، ایجابی و سلبی، عمل اصحاب و طرد اصحاب. اگر روایتی را دیدیم که سند کاملا درست نیست، بعض روایات ضعیفه، بعض راوی ها ضعیفه، ولی اصحاب به اون روایت عمل کرده اند، این عمل اصحاب برای اون روایت یک عنوان میداد. چه میگد؟ میگد معمولون بها. این روایت معمولون بها میشه روایت معتبر. شرحش در توثیقات چون ارتباط پیدا میکنند به شهرت، اقسام شهرت، نوع عمل، بحثی است که در توثیقات خواهد آمد ان شاء الله. منظور فقط منظور از عمل کردن اصحاب بدونیم، منظور از عمل اصحاب این است که در استنباط حکم به اون روایت استناد کرده اند. این میشه معمول به عند الاصحاب. و معمول به ها به روایت صحیحه نمیگیم. چرا نمیگیم؟ چون روایت صحیحه هم که معمول به هاست دیگه، اصحاب چه میکنه؟ حکم فقهی را مستند میکند به روایت صحیحه. این عمل اصحابه. چرا معمول به ها نمیگیم؟ برای اینکه در معمول به ها ملاک ما فقط عمل اصحاب و خود سند قطعا باید دارای ضعف باشه. این خصوصیات داره. معمول به ها هم تعریف چه خوب فهمیدیم. قسم دوم چه بود؟ معرضون انها. معرضون انها درست برعکس معمولون به ها. چطوری میشد؟ روایت ضعیف که سندش ضعیفه، مرسل یا ضعیفه و اصحاب از او اعراض کرده ان، عملا اونو دور انداختن، اعراض کردن، دور کنار گذاشتن، دور انداختن، کلمه رو ننویسید، کمی خلاف آدابه، اونو کنار گذاشتن، این واقعا چیه؟ معرضون انهاست دیگه. اما معرضون انها به حسب اصطلاح نیست. چرا؟ چون معرضون انها به حسب اصطلاح رجال روایتیست که راویان کاملا درست، سند متصل، توثیقات کامل، هیچ اشکال سندی وجود ندارد. معذالک کله میبینید که اصحاب به این روایت اعتنا نمی کنند، اینو گذاشتن کنار. این معرضون انهاست. دقت فرمودید. و اعراض اصحاب هم باعث وهن و عدم اعتبار میشد. بحث تفصیلیش خواهد آمد. ابتدایش اینه که ترک اصحاب یک روایتی با سند معتبر رو حد انخل شک ایجاد میکند، شبه ایجاد میکند. و قانون اصولی هم یادتونه چه بود؟ شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. این تمام. به اعتبار عمل اصحاب همین دو قسم رو بیشتر نداریم. رسیدیم به قسم ششم که یک تقسیم جدیدی است، لای کلمات جدید و کاربردیه. قسم ششم به اعتبار به اعتبار متعلق به اعتبار قلمرو و متعلق روایات. اینو خوب گوش بدید. تقسیم روایات به اعتبار قلمرو و حوزه بیان یک تقسیم جدید و مهم است. در این تقسیم گفته می شود که روایات به سه قسم تقسیم می شود، سه قسم اصلی. یک، روایات احکام. دو، روایات اخلاقی. سه، روایات تصوف. تصوف خود مسلک صوفیه. شناخت این مطلب، این تقسیم بندی برای هم در این حاله که مطلب جدیدیست، جدید به این معنا که لای کلماته، برجسته نشده. و مهم هم هست برای یک محقق سودمنده. گاهی شما یک روایت اخلاقی را به یک شکلی آمده گیر میکنید، خدای معنی اینو چه کنیم؟ چه میشد؟ گیر میکنید. بعد از که تشخیص دادیم روایات احکام و روایات اخلاقی و روایات تصوف را، برای ما کار راحت میشود. بنابراین این سه قسم را یکی یکی تقسیم که بکنیم سوال شما جواب داده میشد. یکی یکی، اول روایات احکام. روایات احکام چند تا خصوصیت دارن. یک، نظر خبرگان در عقبه کار قرار دارد. مشایخ بزرگ روایات روایات احکام را به طور عمده در ابواب احکام آورده اند، و یا بگیم در جوامع اربعه و یا اصول اربعه آورده اند. اینا روایات احکام، این یک خصوصیت. خصوصیت دوم، روایات احکام بدون مبالغه، بدون کنایه و بدون تهدید و ارعاب مستقیما حکم و بیان میکنند. یجب علیک فی صبح رکعتین، یجب علیک رکعتان دیگه فاعل میشه، درسته؟ همینطور صریح، ساده صریح واضح حکم و بیان میکنه. از این خصوصیات روایات احکام ما تشخیص، اینا روایات احکام. قسم دوم، روایات اخلاقی. روایات اخلاقی خصوصیات دارد که سید العزیز گوش بدید که خیلی به دردتون میخورم. یک، معمولا قلم روی روایات اخلاقی آداب و سنن و رفتارهای مستحبی است. اگه الزامی بود، وجوب و حرام بود، میاد تو احکام. خب این یک نکته. نکته دوم، به طور کل روایات اخلاقی در کتب روایی پراکنده و دست اول نیستن، در کتب معتبری دست اول نیستن. خواستم این عبارت به کار نبرم که بگم کتب غیر معتبر، اینجوری بگم که در جوامع معتبر روایی به طور کل ذکر نشده. این دو تا خصوصیت، خصوصیت اصلی. خصوصیت اصلی اینه که تعابیر روایات اخلاقی تعابیر مبالغه ایست و مقصودش که مقصود کنایی است. مثلا یک چیزی را که یک مطلبی را که به عنوان مبالغه بیان میکند، عدد هم ذکر میکنه، عدد هم ذکر میکنه، و یا به طور کل به کمیت بالایی اعلام میکنه، اما اون کمیت و اون عدد مطابقتا مقصود نیست، بلکه مبالغه است. اون تعبیر مبالغه کنایه از فضیلت بالای اون عمل است، کنایه از مطلوبیت و ارزشمند بودن اون کار و اون رفتاره. خوب دقت کردی؟ بسیار نکته ظریفه، قدرشو بده. مثلا اجازه 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 امهلنی رویدا، اینا رو که کامل بکنم بعد بگو شیخ خوب. بنابراین شما میگید روزه 25 ذی قعده، امروز چندم ذی قعده است؟ چهار روز در سال معرکه میکنه، 25 ذی قعده، 27 رجب، عید قدیر، بهتر اینه که بگی شب قدر. بله بله، الان برای تو بشمارم. اجازه بدید، متاسفیم، فضلای قوم همون چهار روز در سال که معروف و مشهور هست را هم
ده
و الارز 25 زید. آقای دکتر فهیمی برای دانشجویان خودشان جواب پیدا کرد، اگر میگفت چهارم میگفت ده و الارز تمام میگرد، ولی اینجا طلبه هاست. بله پیدا نشد. بله به حضور شما 17 ربیع الاول، 17 ربیع الاول روز ولادت حضرت رسول، روز بعثت حضرت رسول، روز ده الارض و روز ولایت عید قدیر. این چهار روز در سال ثوابشو آوردن که گویا ثواب عمر، یک عمر روزه گرفتن. این دقت کنید، این ثواب یک عمر که با معیار هم میاد، یک عمر، این مدلول مطابقیش مراد نیست، مبالغه است، کنایه از فضیلت زیاد، کنایه از شدت ارزش و ثواب. لذا چرا میگیم زیدون عدلون؟ مبالغه، کنایه از شدت و پررنگ بودن عدالت زید است. این نکته رو فهمیدیم. لذا حتی عدد ذکر بشود، در فارسی هم داریم. چطوری؟ شیخ شیراز میگه که دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. واقعا از هزاران دل کعبه یک دل بهتر است. میبینی فقها که اینجوری نیست. چرا اینجوری گفتیم؟ به خاطر این که مبالغه به کار رفت، کنایه از شدت مطلوبیت عمل. به جای خیلی حساس رسیدیم، روایات تصوف هم موند، این روایات اخلاقی هم کامل نشد، یه مقدار خصوصیات باقی مونده. انشالله ماییم و تصوف در جلسه چهارشنبه آینده برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خواهد.